و خدا بشارت داده که جهان را پر از لطافت و مهر تو کند و این نوید در آسمان ها و زمین تنین انداز خواهد شد.
بقیت الله خیر لکم این کنتم مؤمنین.
بشارت
و نورید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای آن که در نگاهت حجمی ز نور داری، که از مسیر کوچه قصد عبور داری. چشم انتظار ماندم تا بر شبم بتابی، ای آن که در حجابت دریاک نور داری. سلام بر مهدی، وعده حتمی خدا برای راستی و عدالت و راه نمای خدا پرستی و عبادت.
السلام ایها القائم المنتظر، السلام ای جهاندار بالا گهر، عشق تو رمز ایمان قلب بشر، ورد ما شد دعای تو در هر سحر، بر تو ای یادگار محمد سلام، بر تو ای نور قرآن سرمد سلام.
سلام به شما منتظران عدالت جهانی، امروز نیز با برنامه بشارت در خدمت شما عزیزان هستیم. دانشنامی امام مهدی علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ نمونه جامع و تازه‌ای از تلاش گروهی از محققان پژوهشکده علوم و معارف حدیث وابسته به مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث. در برنامه بشارت ضمن آشنایی با این مجموعه ارزشمند درباره امام زمان مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه شریف بیشتر صحبت میکنه.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
دوستان، برنامه بشارت رو از رادیو معارف میشنوید. پژوهشگران غیر مسلمان و به خصوص غربیان موضوع مهدویت رو از زوایای مختلف بررسی کردند. برخی از اونا در بررسی تاریخ مسلمانان از صدر اسلام تا کنون به کسانی برخوردن که با نام مهدی قیام کردن و حکومت تشکیل دادن، مثل حکومت فاطمیون در مصر که سرسلسله اون المهدی بالله است، یا قیام مهدی سودانی در قرن 19 میلادی در برابر سلطه انگلیس بر این کشور. گروه دیگه‌ای در بررسی عقاید شیعه در برخورد با موضوع غیبت امام مهدی علیه السلام و انتظار ظهور او این موضوع را از جنبه‌های مختلف بررسی کردند، مانند پروفسور کوربن که بخشی از پرسش‌های او از مرحوم علامه طباطبایی در این باره است. گروه دیگری هم در مقایسه میان ادیان آسمانی موعودگرایی را یکی از وجوه مشترک ادیان دونستند و از این زاویه به بیان تفاوت‌های موعود اسلام با موعود دیگر ادیان پرداخت. در برنامه امروز بشارت حجت الاسلام و المسلمین دکتر علی راد، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و از محققان دانشنامه امام مهدی علیه السلام، درباره روش‌ها و رهیافت‌های متفکران غربی در مطالعه مهدویت صحبت می‌کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. در جلسه پیشین عرض کردیم که افزون بر ادوار تاریخی مطالعه مهدویت در غرب، یکی از مباحث این بحث انواع رهیافت‌ها و روش‌هایی است که غربیان در مطالعه مهدویت داشتند. در این جلسه تلاش ما این هست که نوع رهیافت‌های غربیان به مسئله و اعتقاد مهدویت رو بررسی کنیم و مهمترین روش‌های اونها رو با هم دیگه گفتگو کنیم. درباره ره یافت ابتدا من توضیح بدم که چگونگی نگرش مستشرقان به مهدویت رو ما ازش به عنوان ره یافت تعبیر میکنیم. از مجموع پژوهش‌های غربیان درباره مهدویت چنین باید میاد که تاکنون چندین ره یافت شاخص و ممتاز در بین مستشرقان شکل گرفته. اولین اونها ره یافت سیاسی اجتماعی به مهدویته که البته بنده اینا رو با هم دیگه مطرح میکنم چون اشتراکاتی با هم دیگه دارن. شاید عزیزی و بزرگوار دیگه‌ای قائل به تفکیک ره یافت سیاسی از ره یافت اجتماعی باشه، نظر به اینکه اینها به لحاظ ماهوی با هم دیگه میتوانن دو امر متفاوت باشن. به هر روی بنده نظر به اشتراکاتی که دارن و همپوشی‌هایی که ممکنه این دو با هم دیگه دارن یکسان اینها رو میبینم. نخستین ره یافتی که خیلی پررنگ در مطالعات استشراقی در تحلیل و مطالعه مهدویت دیده میشه ره یافت سیاسی اجتماعی هست. در این ره یافت مستشرقان مهدویت رو به عنوان یک حادثه سیاسی اجتماعی دیدند که تحولات سیاسی و اجتماعی در گستره جهان اسلام یا در یک دوره تاریخی در یک اقلیم خاص و منطقه جغرافیایی خاصی داشته. برخی از مستشرقان که چنین رحیاتی رو در پژوهش و تحلیل مهدویت مد نظر داشتن میتوان به آقای ادوارد برام اشاره کرد که در کتاب یک سال در ایران تلاش کرده که تأثیر مهدویت در مسائل اجتماعی و تحولات این اعتقاد در فرقه های مهدوی رو مورد تحلیل قرار بده. ایشون در دوره قاجار سعی داشته تأثیر مهدویت در بازتاب های اجتماعی در فرقه های مهدوی رو مورد مطالعه قرار بده و صرفاً به همون بعد سیاسی و اجتماعی این اعتقاد توجه نشون داده. این همون رحیاف یا نوع نگرش و برشی است که یک غربی از مهدویت ارائه میکنه، فارغ از اصلا از اینکه این اعتقاد آیا اصالت دارد یا نه، اینگونه مینگره. در این رحیاف فارغ از اون اصل داشتن یا درست بودن یا واقع و حقیقی بودن مهدویت، آموزه مهدویت صرفا به عنوان یک پدیده فرهنگی اجتماعی و مؤثر در مناسبات و روابط اجتماعی و سیاسی مورد تحلیل و بررسی قرار میگیره. یعنی محقق به سان یک جامعه شناس فرهنگی به مقوله مهدویت به عنوان یک عنصر فرهنگی توجه نشون میده. این یک نوع رحیافته که ادوارد برام این رحیافت رو به خوبی در کتاب خودش مورد توجه نشون داده. بعدها هم مستشرقان دیگری مهدویت رو از زاویه سیاسی اجتماعی تحلیل کردن و به اون بنمایه ها در مایه اصالت و حقیقت یا واقعیت داشتن این آموزه چندان توجه نشون ندادن. این یک رحیافت که ابتدا اون رو بهش اشاره کردم.
اللهم ارنی طلعتا رشیدا والقرة الحمیدا واکحو الناظری بنظرة منی الی وعجل فرجه وسمی المخرجه وأوسع منهجه واسلك بي محجته وأنفذ أمره واشهد أزره.
حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمودند در انتظار فرج باشید و از رحمت و کارگشایی خدا ناامید نشوید، زیرا بهترین اعمال در نزد خدای بزرگ انتظار فرج است. بخش معرفی کتاب و همکارم جناب آقای حسن حیدرزاده.
بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شنوند سلام، کتاب جریان شناسی مهدویت در فرقه های شیعی رو آقای حیدر مظفری در 8 فصل تنظیم کرده و انتشارات دلیل ما اون رو به بازار داده. نویسنده فصل اول رو با موضوع شناخت مهدویت در فرقه کیسانیه آغاز میکنه. این فرقه معتقد به مهدویت جناب محمد حنفیه فرزند امیرالمومنین علیه السلام هست که توی این فصل نویسنده معتقد این ادعا بدون دخالت و رضایت ایشون مطرح شده. فصل دوم هم به مهدویت در اندیشه زیدیه میپردازه که میگن زید فرزند امام سجاد علیه السلام همون مهدی موعوده. به دوره امام صادق علیه السلام میرسیم که یکی از نوادگان امام حسن علیه السلام ادعای مهدویت فرزندش ملقب به نفس زکیه رو مطرح کرد تا راه زید رو ادامه بده. اسماعیلی هم فرقه بودن که امامت بعد از امام جعفر صادق رو متعلق به اسماعیل فرزند بزرگ اون حضرت میدونستن و از اینجا از شیعه ناب جدا شدن. این فرقه و ادعای منجی موعود بودن اسماعیل در فصل 4 کتاب جریان شناسی مهدویت در فرقه های شیعی بررسی شده. آقای حیدر مظفری نویسنده کتاب فصل 5 رو به بررسی افکار و باورهای فرقه واقفیه اختصاص داده که حضرت امام موسی کاظم علیه السلام رو همون مهدی موعود می دونن. عده‌ای از این فرقه تراشی ها ایمان سالم به در بردن و تا امامت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام رو قبول کردن، ولی ولادت مخفیانه حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه و شریف باز باعث ریزش افراد سست ایمان شد. این موضوع و اعتقاد به مهدویت امام حسن عسکری علیه السلام موضوع فصل 6 کتابه. بعد از آغاز غیبت صغرا و غیبت کبرا ادعای مهدویت کمتر مطرح شد و بیشتر ادعای نیابت از مهدی موعود یا ادعای بابیت مطرح شد. این افراد و انگیزه هاشون همراه با شخصیت شناسی اونها فصل 7 کتاب رو تشکیل داده. در بین مدعیان نیابت از امام نام افرادی مثل اسحاق احمر، احمد ابن هلال کرخی، حسین ابن منصور حلاج و ابوبکر بغدادی به چشم میخوره. اما از هر چه بگذاریم سخن دوست خوشتر است. فصل 8 کتاب به ویژگی های مهدویت ناب و راستین در عقاید و اندیشه های شیعه اثناعشریه اختصاص داره، یعنی همون چیزی که ما بهش عقیده داریم. کتاب جریان شناسی مهدویت در فرقه های شیعی رو که نوشته آقای حیدر مظفری هست انتشارات دلیل ما اواخر سال 1392 اولین بار منتشر کرد.
همچنان برنامه بشارت رو از رادیو معارف می شنوید. از افراد شاخصی که از زاویه عرفانی درباره مهدویت شیعه مطالعه کرده، پروفسور هانری کوربن. پروفسور کوربن بیشتر به عرفان و حکمت اسلامی نظر کرده و موضوع مهدویت رو هم از دیدگاه معنوی اون بررسی کرده. از این رو از مرحوم علامه طباطبایی سوال کرده، تصور امام غایب چه اثری در تفکر فلسفی و اخلاقی و روی هم رفته زندگانی معنوی که انسان دارد؟ آیا با تعمقی جدید در این تصور اساسی مذهب تشیع نمیتواند به دنیای امروز یک غذای جدید روحی برای احیای فلسفه و مبدع نیرومندی برای زندگی معنوی و اخلاقی ببخشد؟ نیرویی که تاکنون در تقدیر مانده است. اما مرحوم علامه طباطبایی در پاسخ به این سوال پاسخ مبسوطی ارائه می‌کنند که مقدمه اون بسیار جالب. ایشون در ابتدا میگن استفاده معنوی از مهدی علیه السلام پس از گذشت 2.5 قرن از هجرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آغاز نمی‌شود، بلکه پیامبر اسلام با بیان صریح و اخبار قطعی به آمدن مهدی موعود آن حالت معنوی را که با اعتقاد به مهدی در باطن یک مسلمان واقع بین جلوه‌گر می شود در نفوس عموم اهل اسلام به وجود آورده است. در این بخش از برنامه بشارت رادیو معارف حجت الاسلام دکتر علی گراد درباره دیدگاه های پروفسور کوربن بیشتر توضیح میده.
در برخی از پژوهش‌های غربیان مهدویت یک پدیده با چاشنی معنویت و عرفان دیده شده، یعنی زاویه نگاه و زاویه دید و برشی که برخی از مستشرقان در تحلیل مهدویت ایجاد کردن این گونه است که مهدویت که انهوی پدیدهی با ماهیت عرفانی و معنوی است. هانری کوربن فیلسوف فرانسوی و محقق مشهوری که سرشناسی که ارتباطاتی هم با مرحوم علامه محمد حسین طباطبایی رحمت الله علیه هم داشته، آمده شدهایی هم به ایران داشته، ایشون چنین تحلیلی رو از مهدویت داشت و میشه گفت که یکی از افرادی است که چنین رحیافتی رو به مهدویت در پژوهش‌های خودش مورد توجه قرار داده. از نظر هانری کوربن مهدویت در اعتقاد شیعی یک نقش معنوی ایفا میکنه. ایفاگری نقش معنوی رو ایشون اینگونه تحلیل میکنه که در نگاه کوربن مذهب تشیع تنها مذهبی است که رابطه انسان با خدا، یعنی رابطه خدا با انسان، خدا با زمین رو همیشه زنده نگه داشته. ایشون با این درآمد وارد یک بحثی میشه در تحلیل مهدویت که رحیافت ایشون رو نشون میده. بر این اعتقاد تأکید دارد که تنها مذهبی که اعتقاد دارد همچنان خدا با زمین در ارتباط است، خدا با انسان در ارتباط است، خدا با خلق خود همیشه در ارتباط بوده و هست و خواهد بود، تشیع هست. خب این معبر تحقق این ارتباط چیست؟ ایشون میگه عنصر و آموزه ولایت امامته که در دوره آخر و زمانی تجمیع اینها در مهدویته و اساساً این شاخصه اختصاصی و انحصاری شیعه تلقی میشه در نگاه کوربن. ایشون بر این نکته تأکید داره که در آیین یهود نبوت در حضرت موسی کلیم ختم پیدا میکنه و دیگر ارتباط خدا با انسان و زمین قطع میشه. در آیین مسیحیت هم این گونه است، چرا که یهودی ها که اولا مسیحیت رو قبول ندارن، مسیحیت هم که آیین بعد خودش رو نمیپذیره، پس رابطه قطعه. ایشون تأکید میکنه تنها آیینی که به حفظ و استمرار و تداوم این ارتباط خدا با انسان، خدا با زمین قائل هست و بر تداوم آن تأکید دارد شیعه است و ظهور و بروز اون هم در مهدویت و مقوله امامت و ولایت. حتی ایشون تصریح داره که اهل سنت و قرائت اهل تسنن از مهدویت چنین پتانسیل و ظرفیتی رو نداره، چون اونها هم به نوعی قرائتی که از مهدویت دارن قرائتی است که این رابطه رو متوقف میدونه و تقریبا منعطل میدونه. اما مذهب شیعه چون اعتقاد به امامت و ولایت داره و اون رو تا قیامت ساری و جاری میدونه، توانسته این تراوت معنوی و عرفانی در جامعه رو ایجاد کنه. در نگاه کوربن و دیگر مستشرقانی چون آن ماریا شیمل و دیگران، مهدویت یک پدیده‌ای با محتوا و درمایه عرفانی و در حقیقت معنوی است که موجب تعالی باورمند به این آموزه میشه، موجب حفاظت، حراست، مراقبت از خود، جامعه و در حقیقت تعالی و تکامل جامعه باورمند به مهدویت میشه. این هم رحیافت دومی که بنده عرض کردم. رحیافت‌های دیگری هم در امتداد این دو رحیافت قابل بحث هست که دوستان میتونن به منابع تکمیلی در این بحث مراجعه بفرمایند.
من شک ندارم میرسد آن فرصت موت، سرسبز میگردد زمین، از برکت مود.
می آید آن مردی که می گوید می بارد از آسمان دست هایش رحمت مود.
دوستان، برنامه بشارت را از رادیو معارف می شنوید. از منظر تفکر نابشیعه، تصور ظهور مهدی در ردیف تصور وقوع قیامت، همونطور که اعتقاد به پاداش عمل یک نگهبان داخلیه که به هر نیکی امر و از هر بدی نهی می کنه، همچنین اعتقاد به ظهور مهدی نگهبان دیگه‌ایه که از حیات درونی پیروان واقع بین اسلام محافظت می کنه. حجت الاسلام المسلمین دکتر علی راد، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و از محققان دانشنامی امام مهدی علیه السلام، در بخش پایانی سخنانشون در برنامه امروز بشارت درباره روش‌شناسی مطالعات متفکران غربی درباره مهدویت صحبت می‌کنند.
در ادامه این جلسه به بحثی می‌پردازیم تحت عنوان روش‌شناسی مطالعات غربیان درباره مهدویت. به عبارت دیگر می‌خواهیم به این مسئله توجه نشون بدیم که مستشرقان با چه روش‌هایی، با چه شیوه‌هایی به مطالعه مهدویت پرداختن. ابتدا هم درباره مفهوم روش بایستی من اشاره کنم که مقصود ما از روش چگونگی پرداختن به تبیین یا مطالعه یک مسئله هست، که این چگونگی پرداخت در تبیین و تحلیل یک مسئله در نتایج پایانی اون تأثیرگذار است. به عبارت دیگر نوع روش در نوع نتایج پایانی تأثیر جدی دارد. از مجموع پژوهش‌های غربیان درباره مهدویت میتوان چنین نتیجه گرفت که مستشرقان در تحلیل مهدویت روش‌های متنوعی رو تا کنون داشتن. مهمترین این روش‌ها رو میتوان یک روش تاریخی نامگذاری کرد و روش پدیدارشناسانه. روش تاریخی در حقیقت نگاهی که به مهدویت داره، اولا اینه که مهدویت رو یک پدیده کاملا انسانی تحلیل میکنه، یک پدیده کاملا تاریخی میبونه. معمولا مستشرقانی سراغ این روش میرن که اساسا دین رو یک پدیده انسانی تفسیر میکنن. اونها دین رو به عنوان یک پدیده تاریخی میدونن، تاریخی به این معنا که میگویند دین برایندی از ترکیب نیازها، ویژگی‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، محیطی، آداب، رسوم قومی و ملی هست. در این پیش‌فرض به دین، اساساً دین و آموزه‌های اون یک ریشه انسانی داره که در یک دوره تاریخی و در یک اقلیم جغرافیایی شکل گرفته. اساساً دین با تمامی آموزه‌های اون از یک هویت فرابشری و فراتاریخی به معنای الهی و وحیانی تهی و خالی هست. خب وقتی چنین نگاهی رو به اصل دین دارن چنین مستشرقانی، وقتی میان مثلا دین مبین اسلام رو تحلیل میکنن، دین اسلام رو اینگونه مینگرن که در یک دوره تاریخی، در یک اقلیم جغرافیایی و به اقتضای یک سری مسائل و مناسبات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و محیطی صورت گرفته، خب پس بشری است. خب حالا میخوایم این رو بفهمیم، تنها روش و شیوه صحیح فهم چنین پدیده‌ای روش تاریخی است. روش تاریخی به این معنا که بایستی ما بکاویم علل و زمینه‌هایی را که باعث پدیداری این پدیده شده، باعث پدیداری این اعتقاد شده. چرا آموزه مهدویت شکل گرفت؟ قطعا این آموزه مهدویت معطوف به یک سری نیازها و مسائل اجتماعی و سیاسی دوره پدیداری خودش هست. از این رو وقتی اینها رو با این روش مهدویت رو تحلیل میکنن، به یک سری نتایجی کاملا متفاوت با اعتقادات اسلامی میرسن. اینا تأکید میکنن که اساسا مهدویت در یک بستر سیاسی و اجتماعی شکل گرفته معلول سرخوردگی فردی یا جناحی و گروهی یک طیف خاصی از جامعه اسلامی بوده که نتوانست در عرصه قدرت و سیاست ظهور برجسته‌ای داشته باشه و تحلیل‌های اینگونه ارائه می‌کنند، نه اینکه بیاین مهدویت رو آنگونه که مسلمانان اعتقاد دارن یک امر الهی و وحیانی و جزء باورهای استوار در قرآن و سنت تحلیل کنن. این روش تاریخی رو برخی از مستشرقان چون دارمستر، آقای ایگناس کولزیهر، فان فلوتن، مارگلیوس و دیگران در پژوهش‌های خودشون داشتن. دومین تحلیل از روش در تحلیل مهدویت بین غربیان پدیدارشناسان است. در این روش برخلاف روش نخست که یک نگاه از بیرون به مهدویت داره، در نگاه روش پدیدارشناسانه یک نگاه از درون به مهدویت رخ میده. در این روش بهترین شیوه مطالعه یک پدیده رو این میدانن که خود اون پدیده خود تعریفی کنه. ما منوان یک محقق نباید با یک سری پیشفرض‌ها و متدهای بیاییم این پدیده رو تحلیل کنیم. بریم از منظر و از زاویه دید باورمندان به این اعتقاد و آموزه اون آموزه رو بشنویم. ما یک گوش شنوا و یک چشم بینای منصفی به این باور و اعتقاد باشیم، نه اینکه با یک سری پیشفرض‌ها بریم سراغ این آموزه. به تعبیر دیگری، هر کسی از ذهن خود شد یار من، از درون من نجست اسرار من. در روش پدیدارشناسانه سعی میکنم پدیده مهدویت رو آنگونه که منابع اسلامی از این پدیده تعریف میکنن، آنگونه که باورمندان اصیل شیعه و سنی به این اعتقاد دارند، به این آموزه اعتقاد دارند، تعریف و تحلیل میکنند. از مستشرقانی که چنین روشی رو در مطالعه مهدویت مورد توجه قرار دادن میتوان به پروفسور هنری کوربن، پروفسور آن ماری شیمل و پروفسور ایزوتسو اشاره کرد که اتفاقا نتایجی که در تحلیل مهدویت بهش رسیدن با نتایج اسلامی نزدیکتر و تقریبا همدلانه تر هست. این گزیده‌ای بود خیلی فشرده از روش‌های غربیان در مطالعات مهدویت پژوهی. انشالله دوستان فرزانه، فرهیخته و علاقمند به این بحث هم میتوانند تفصیل این بحث رو در منابع تکمیلی پیگیری بکنند.
مولا 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 گل زهرا
گل زهرا
مولا 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 گل زهرا
گل زهرا
مولا مولا مولا
ای عصاری تمامی خلقت و ای همی وجودت تمام معنای و له المثل الاعلا، تو کجایی گل نرگس؟ آیا هنوز نشده وقت دیدار من؟ آیا هنوز شباهتی بین زهرا و یعقوب نیست؟ آیا هنوز نشده وقت اجابت آن امن یجیب ها؟ آیا هنوز شباهتی بین استرار تشیع و ندامت بنی اسرائیل نیست؟
دوستان عزیز، برنامه بشارت رو از رادیو معارف تقدیم حضورتون کردیم. امیدواریم که بهره کافی از این برنامه برده باشید. با آرزوی تعجیل در فرج آقا و مولایمان حضرت بقیت الله ارواحنا له الفدا. تا برنامه بعد، خدای مهدی نگهدارتان.
مثل یک پنجره رو به نسیم، دلمون پره از عشق و انتظاری که پر از شکفتنه، پر از خاطرهای بیشما. نفسامون بوی خوب یاس میده، چشما مثل نرگسای بیقرار. معنی وجود ما یک کلمه است، انتظار و انتظار و انتظار.